شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه 20 دی ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با 9 ماه ژانویه سال 2025 میلادی. سلام گرم به تک تک شمایی که با رادیو فردا همراه شدید. الهه روان شاد هستم و میزبانی شما را در 60 دقیقه برنامه امشب 22 رادیو فردا عهده دارم. با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست. افشاگری یکی از فرماندهان ارشد سپاه در سوریه که در آن خبری از حرمت دار بودن جمهوری اسلامی در سوریه نیست و نبوده.
از هر راهی که تحلیل بکنی نمیتونی به نتیجه برسی که چرا این انکار تمام عیار صورت میگیره. فقط به گمان من یک تحلیل روانشناسانه میتونه پاسخ این سوال رو بده.
و البته این بخشی بود که در مورد رهبر جمهوری اسلامی که همچنان بر عدم شکست حکومتش در سوریه اصرار دارد. اما بریم و بشنویم در مورد افشاگری.
آنچه که این سردار نظامی مطرح کرده دیوار جدیدی است که شکسته و اون دیوار دیوار انحصار روایته.
بالاخره پارلمان لبنان امروز جنرال جوزف آون را به عنوان ریاست جمهوری این کشور انتخاب کرد. همینها و هم بسیار بیش از اینها، اما نه پیش از اون که تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی که گردآوری نگارش و تدوین خبرها رو بر عهده داره.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزارت امور خارجه سوئیس مرگ یک شهروند سوئیسی در ایران را تایید کرد. وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه با تایید این خبر اعلام کرد سفارت این کشور در تهران با مقامات محلی در ارتباط است تا شرایط مرگ این فرد در زندان ایران را روشن کند. این بیانیه تاکید کرده که خانواده این فرد در چارچوب حمایت کنسولی قرار گرفته است. با این همه وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده در حال حاضر نمیتواند اطلاعات بیشتری ارائه دهد. عصر روز پنجشنبه رئیس کل دادگستری استان سمنان تایید کرد یک تبعه سوئیسی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود در محل نگهداری در زندان این شهر خودکشی کرده است. بر اساس این گزارش این تبعه سوئیسی در یک سوئیس و همراه یک زندانی دیگر نگهداری می شد اما از فرصت تنها ماندن استفاده و خودکشی کرده است. دادگستری سمنان از هویت این شهروند سوئیسی، زمان بازداشت و شرایط مرگ او اطلاعاتی منتشر نکرده است. قیمت انواع ارز در بازار آزاد ایران پس از چند روز کنترل دولتی و افت اندک بار دیگر امروز پنجشنبه افزایش یافت. نرخ دلار آمریکا در روز پنجشنبه به 81800 تومان رسید. همچنین یورو در محدوده قیمتی 84000 تومان معامله شد. بازار طلا و سکه ایران دچار نوسان شد و بهای سکه امروز به 56,500,000 تومان رسید. نوسانات قیمت ارز در حالی است که فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است حتی اقتصاددان ها هم نمی توانند پاسخ دهند که وقتی دونالد ترامپ پشت میز خود می نشیند قیمت دلار در ایران چه تغییری می کند. به گفته این نماینده مجلس اثرات پروانه‌ای تصمیمات دونالد ترامپ در اقتصاد ایران قطعی است. دونالد ترامپ دور دوم ریاست جمهوری خود را از 20 ژانویه 11 روز دیگر آغاز خواهد کرد. پاپ فرانسیس در مراسم پذیرایی سال نو از سفرهای خارجی در واتیکان نگرانی خود را از تهدید روزافزون جنگ جهانی ابراز کرد. او از دیپلمات‌ها خواست حتی با دشوارترین افراد نیز وارد گفتگو شوند. پاپ در این دیدار تاکید کرد گفتگو تنها راهی است که می‌تواند زنجیرهای نفرت و انتقام را بشکند و قدرت انفجاری خودخواهی، تکبر و خودمحوری انسانی را که ریشه هر تصمیم تخریبی برای جنگ است کاهش دهد. او همچنین بر لزوم پایان جنگ در اوکراین تاکید و درخواست خود را برای آتش بس در درگیری‌های غزه تکرار کرد. پاپ فرانسیس از سال 2013 رهبری کلیسای کاتولیک و دولت شهری واتیکان را بر عهده دارد. رهبران اروپایی نسبت به اظهارات رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد الحاق سرزمین‌هایی به خاک این کشور از جمله گرینلند واکنش‌های گسترده‌ای نشان دادند. نخست وزیر دانمارک، صدر اعظم آلمان و وزرای خارجه فرانسه و آمریکا به طور جداگانه بر تمامیت ارضی کشورها در قوانین بین‌الملل تأکید کردند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 18 دی ماه در یک نشست خبری الحاق گرینلند به خاک ایالات متحده را امری حیاتی برای امنیت کشورش دانست و هشدار داد در صورتی که دانمارک پیشنهاد او برای خرید گرینلند را رد کند، تعرفه‌هایی بر صادرات دانمارک اعمال خواهد کرد. گرینلند سرزمینی دارای خودمختاری است و جزو خاک کشور پادشاهی دانمارک محسوب می‌شود و کوپنهاگ تأکید کرده که گرینلند فروشی نیست. دانمارک عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است و از این جهت از شرکای اصلی آمریکا است. در پی ادامه آتش‌سوزی در بخش‌هایی از لس‌آنجلس، دومین شهر بزرگ آمریکا، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سفر خود را به ایتالیا لغو کرد تا روی آتش‌سوزی تمرکز و رسیدگی کند. آتش‌سوزی غیرقابل کنترلی که بخش‌هایی از لس‌آنجلس را فرا گرفته تاکنون منجر به کشته شدن حداقل 5 تن، سوختن 100 ساختمان و حداقل 130 هزار تن را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. وزش بادهای شدید و آب و هوای خشک منطقه مهار آتش را دشوار کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
عزیزان ممنون که هستید. بشنوید که در روزهای گذشته فایل صوتی از اظهارات بهروز اثباتی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه منتشر شده که در آن روایت او از چگونگی سقوط حکومت بشار اسد تفاوت‌های قابل توجهی با مواضع رسمی سایر مقامات جمهوری اسلامی درباره حوادث سوریه دارد. بریم و بشنویم نخست از مهران کریمی.
اولا میگم من افتخار نمیدونم که ما سوریه رو از دست دادیم. باختیم، ضربه خوردیم، خیلی هم برامون سخت بود.
اظهارات بهروز اثباتی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه و مسئول قرارگاه فضای مجازی نهاد کل نیروهای مسلح. در این فایل صوتی که از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران منتشر شده، او اذعان می‌کند که جمهوری اسلامی در سوریه ضربه خورده و ابعاد تازه‌ای از چگونگی سرنگونی حکومت بشار اسد را آشکار می‌کند.
بچه‌های 8 آرایش گرفته بودن که بزنن به خط. اون بابا یه زنگ بزن چون شما اینا وارد بشن، هواپیمای اسرائیل و آمریکا میان بچه‌ها همه رو قتل عام میکنن، باید پوشش هوایی داشته باشه، اینم کار روساست. میگفت نیم ساعت با بشار ما حرف زدیم، آخر سر بشار گفتش که نه شما خودتون با روسا تماس بگیرید.
زمان و مکان این سخنرانی مشخص نیست، اما به نظر میرسد که او در میان حامیان حکومت ایران صحبت میکند.
خمس که افتاد تو محاصره، هواپیما اومد از دولت عراق رد شد، اومد تو مرز سوریه که سلاح به ما برسوند راه ندادن.
بهروز اثباتی در قسمتی از اظهاراتش روسیه را متهم می‌کند که در فروپاشی حکومت بشار اسد نقش داشته و مدعی شد که مسکو با خاموش کردن سیستم‌های راداری خود به اسرائیل اجازه داده تا پایگاه‌ها و نظامیان ایرانی را هدف قرار دهد.
روسا یکی از عوامل فروپاشی سوریه بودن. روسا بعد از طوفان الاقصی کاملا تو پرونده و در جبهه رژیم صهیونیست عمل کردن. هر اقدامی شما بعد از طوفان الاقصی در منطقه شامات میبینه در روسا در جهت منافع رژیم صهیونیستی انجام داد. هر موقعی که قرار بود مقرهای بزرگ ما رو بزن، مثلا وقتی مقر اطلاعات ما رو شهید صادق رو زد، تمام سیستم‌های رادارو خاموش کردن که اسرائیل بتونه مقر صادق رو بزنه. وقتی که ما طرح دفاعی رو به آقای بشار دادیم، روسا هم یه طرحی دادن. طرحشون این بود که شما، ما خب طرحمون زمینی و متکی بر نیروی انسانی و ایناست، روسا متکی بر هواپیما. بمباران خیلی سنگین روسا کردن، اما کجا رو زدن؟ الان تحریر شام میگه عمدتا بیابونا و خونه‌های مردم. در حالی که با ما گزارش میدادن عمده قوای تحریر شام رو زدیم. بعد بچه‌های اطلاعات ما میگفتن بابا این قوای این اصلا ضربه نخورده.
او همچنین به فساد ناشی از فقر در ارتش سوریه اشاره کرده و میگوید نظامیانی که باید در برابر شورشیان از حلب دفاع میکردند بیشترشان از قبل فرار کرده بودند. این فرمانده ارشد سپاه ادعا میکند که سقوط حکومت بشار اسد را پیش بینی کرده بودند.
یکی از دلایل بزرگ این که ما شنیدید همه جا میگیم که ما نظامی شکست نخوردیم، اصلا جنگی نبود، مردم قیام کردن و یه سیستم فاسق فاسد رو حذف کردن. خب این واقعیت صحنه بود.
در قسمت دیگری از صحبت‌هایش آقای اثباتی به سرد شدن رابطه حکومت ایران و بشار اسد در هفته‌های منتهی به روی کار آمدن شورشیان سوریه اشاره می‌کند.
ما همون موقع اعلام کردیم از طریق سفیر، از طریق فرمانده، حتی وزیرمون که اومد تو منطقه، که آقا الان وقتشه، سوریه میتونه حمله بکنه و بخشی از زمینایی که ازشون گرفته اسرائیل ملعون بگیره. ما حمایت میکنیم، حزب الله فعال، فلسطینیان فعالن. ایشون گفتش که نه، من در مقاومت فقط سکوی پشتیبانی شما، شما اگر خواستید هواپیماتون بیاد، اسلحه بیارید، ببرید بجنگید، من وارد جنگ با اسرائیل نمیشم. محور عربستان، امارات و مصر، جریانی که آخرین کارشون بردن بشار تو همه اتحادیه عرب بود و اینا به اینجا رسوندن بشار رو که آقا تو اصلا مشکل مالی نخواهی داشت، ما همه چیز تو بهت میدیم، همه چیز تو آماده میکنیم، ایرانی ها رو محدود کن. و کرد. در سه ماه گذشته آقای بشار و دولتش بیشترین فشار رو به ایرانی آورد.
این فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شد که حکومت ایران میتواند شبکه‌های خود که آنها را هسته‌های مقاومت نامید در سوریه فعال کند.
سوریه به زودی وارد جبهه مقاومت میشه. الان ما میتونیم اون شبکه‌هایی که تو این چند ساله باشون ارتباط داشتیم تو اوضاع فعال کنیم.
پیشتر در روز 4 دی ماه وزیر خارجه دولت موقت سوریه در واکنش به اظهارات مقامات ایرانی گفته بود که تهران به دنبال گسترش هرج و مرج در سوریه نباشد، بلکه به اراده مردم و حاکمیت ملی این کشور احترام بگذارد. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از سقوط حکومت بشار اسد چندین بار در مورد سوریه صحبت کردند، اما شکست را در این کشور نپذیرفتند.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است.
شورشیان سوری به رهبری گروه تحریر الشام ماه گذشته با فتح ناگهانی و سریع دمشق به حکومت خاندان اسد پایان دادند. بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه طی 13 سال جنگ داخلی در این کشور به کمک‌های نظامی و مالی ایران و روسیه متکی بود.
از مهران کریمی میشنیدیم، اما همچنان با فایل صوتی بهروز اثباتی مسئول قرارگاه فضای مجازی ستاد کل نیروهای مسلح و از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه که به نوشته رسانه‌های ایران تا آخرین روزهای حضور اسد در سوریه مانده بود باقی میمانیم. به این دلیل که اجازه بدید یادآوری کنم از جمله دیگر افشاگری‌هایی که کرده از عدم تمایل سوریه برای استقبال از ابراهیم رئیسی در سفرش به دمشق خبر داده و گفته که خودمون مجبور به آذین بندی شدیم و در نهایت استقبال از او واقعی نبود بلکه آنها ترتیبش رو داده بودن. گفته در زمان بشار اسد اونها می‌خواستن حتی از یک فرمانده ایرانی هم رشوه بگیرن و بسیاری چیزهای دیگه که زمانمون برای اون کافی نیست. اما درباره آن چه که در این فایل صوتی منتشر شده با محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه هم گفتگویی داشتیم. بریم و از او بشنویم.
ببینید، اگر تصور بکنیم که دیوار نظامی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر شکسته و یه سرزمینی باز شده، سرزمین موسوم به جبهه مقاومت بعد از شکستن اون دیوار و فتح شده توسط کسانی که در نقطه مقابل سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بودن، آنچه که این سردار نظامی مطرح کرده دیوار جدیدی است که شکسته و اون دیوار انحصار روایته. انحصار روایت روایت یعنی این که اگر در گذشته ما تمام آنچه که در سوریه میگذشت، در لبنان میگذشت، در عراق میگذشت رو از زبان جمهوری اسلامی میشنیدیم بدون اینکه دسترسی داشته باشیم به پشت صحنه، یعنی هم پشت صحنه اقتصادی، ما هیچ وقت نمیدونستیم که دقیقاً چقدر هزینه شد برای سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، یا چه مناسباتی جریان داره بین روسیه، سوریه و نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه. هیچ کدوم از اینها رو نمی‌دونستیم و باید از لابلای اخبار، از لابلای جملات فرماندهان سپاه چیزهایی رو کشف می‌کردیم، کنار هم دیگه می‌گذاشتیم تا به نتیجه می‌رسیدیم. الان معلوم شد با این صحبت که اون انحصار روایت شکسته و روایت دیگری رو به صحنه آورده. چرا آورده؟ به خاطر اینکه وقتی نیروها شک میکنن، نیروها خسته میشن، نیروها اون رؤیاهایی که براشون تعریف کردی رو نقشه بر آب میبینن، سوالاتی براشون مطرح میشه. فرماندهان تلاش میکنن به اون سوالات پاسخ بدن و در این پاسخ هاست که اون انحصار روایت شکسته میشه و روایت جدیدی صورت میگیره. ما در این روایت جدید هم فکت های جدیدی پیدا میکنیم از اتفاقاتی که این مدت در منطقه افتاده، به ویژه در ماه های پایانی سقوط بشار اسد، و هم به این نکته بسیار مهم پی میبریم که اون تصویری که از همپیمانی با مسکو، اون تصویری که از تفاهم با روسیه نشون داده بودند و پیمانی رو تعریف میکردند که این پیمان به اونها یک قدرت دراز مدت منطقه‌ای و بین المللی میبخشه، پیمانی وجود نداره، یا اگر هست بسیار سست‌تر از اونیست که تصور میشده، و این میتونه بر همه تحلیل ها و معادلات ما و نقشه هایی که از امروز و فردای منطقه داریم تأثیر بگذاره.
آقای اکبرین، به روسیه اشاره کردید. بهروز اثباتی در افشاگری خودش روسها را یکی از عوامل فروپاشی سوریه دانسته. گفته روسها در طوفان الاقصا رادارهاشون را خاموش کردند و عملاً به اسرائیل کمک کردند. تصور میکنید در این حد به نفع اسرائیل و به ضرر جمهوری اسلامی کار کردن چگونه میشه اون رو توجیه کرد؟
ببینید، شما اگر قرار باشه که در جایی متاعی برای فروش داشته باشید، شما رو جدی بگیرن، به چند ویژگی نیاز دارید. اولین ویژگی قدرت اقتصادی است. یعنی برخلاف اونچه که تبلیغ شده که شما به تعداد موشک‌هاتون هست که شما رو تحویل میگیرن، به تعداد پهپادهایی که دارید شما رو تحویل میگیرن، تصوری که علی خامنه‌ای و نیروهاش در طول سالهای گذشته تلاش کردند ترویجش بکنن و اسمش رو بذارن ملاک قدرت منطقه‌ای و جهان. اولین چیزی که شما باید داشته باشید قدرت اقتصادی. قدرت اقتصادی است که سایر قدرت‌ها رو به دنبال خودش میاره و تجربه‌های جهانی اینو نشون داده، مناسبات میان کشورها اینو نشون داده، و امروز قدرت تأثیرگذاری در معادلات و پیمان‌ها بر اساس همین تعریف میشه. شما الان نگاه کنید که این همه جمهوری اسلامی رو همین عراق سرمایه گذاری کرده، ولی کاری که عربستان سعودی داره میکنه با انتقال برق به عراق و چشم‌اندازی که برای آیندهش تعریف کرده، معلومه که عراق در آینده به عربستان سعودی نگاه خواهد کرد. خب با همین معادلات بیایم سراغ روسیه. جمهوری اسلامی هر سال که گذشت به دلیل سیاست‌های غلط و به طور مشخص سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه و هر سال غلط بودن و پیامدهای زیانبارش رو ما دیدیم در کارنامه جمهوری اسلامی و در شرایط داخل کشور و شرایط منطقه‌ای، به نقطه‌ای رسیده که روسیه دیگه نمیتونه رو جمهوری اسلامی حساب بکنه. ممکنه روزگاری روسیه هم روی جمهوری اسلامی حساب می‌کرد، روی عناصری از قدرتش حساب می‌کرد و میتونست او رو کنار خودش به عنوان یه همپیمان بپذیره و یه داد و ستدی اتفاق بیفته. بماند که بعضی از داده‌هایی که قبلا هم درباره این داد و ستد به ما دادن غلط بود. مثلا گفتن قاسم سلیمانی رفته پوتین رو راضی کرده که در سوریه دخالت کنه، در حالی که بعداً حرف‌های آقای ظریف که منتشر شد و فکت‌های دیگه ما دیدیم که اصلاً یه تصمیمی بود که روسیه گرفت به دلیل موقعیت خودش در بندر لازقیه و ارتباطش با مدیترانه، و اونجا تصمیمی گرفت که با اسد به توافق رسید و از قاسم سلیمانی و سپاه قدس به عنوان پیاده نظام خودش استفاده کرد. یعنی تصویری که دادن کاملاً برعکس بود. بنابراین جدا از اینکه پاره‌ای از این داده‌ها غلط بود، امروز روسیه، یعنی در دوره اخیر روسیه به نظر میرسه که به نتیجه رسیده این هم پیمان سود چندانی براش نداره و باید پاهاش رو در جاهای دیگه ای محکم کنه و اون جاها حتما در حوزه جمهوری اسلامی منافعش نیست و منافعش رو در جاهایی مثل اسرائیل و سایر نقاط منطقه باید جستجو بکنه.
آقای اکبرین، جهان از شکست جمهوری اسلامی در سوریه میگه و مینویسه، اما علی خامنه ای به اون تن نمیده، اصلا میگه که جمهوری اسلامی شکست نخورده. به تحلیل شما چرا درسی گرفته نشده؟ چرا تا به حال به خرجشون نرفته اتفاقی که در سوریه براشون افتاده و اتفاقی که اصولا در این بیش از یک سال گذشته برای ایران و نیروهای مقاومتش و بسیاری مسائل دیگر افتاده؟
ببینید، اتفاقی که داره میفته یه جور انکار واقعیت، همونطور که در پرسش شما بود. متاس این که چرا این انکار واقعیت داره اتفاق میفته، واقعا اونقدر پاسخ به این سوال دشواره که بعضیا رفتن به سراغ ترم‌های روانشناسی. یعنی میگن که اگر 5 هفته گذشته 5 سخنرانی علی خامنه‌ای کرده به صورت مرتب و در هر هفته تکرار کرده که مقاومت پیروزه، ما شکست نخوردیم، بلکه دشمن ما شکست خورده و این با هیچ یک از فکت‌های واقعیت همخوانی نداره، میرن به سراغ ترم‌های روانشناسی که به اینها بگه مستبدین در هنگام شکست دچار چه تحولات روحی و روانی میشن. ببینید، اگر فرض کنید جنون و دیوانگی طیف‌های مختلف داره، اگر از طریق این طیف‌ها نتونید رهبر جمهوری اسلامی رو تحلیل بکنید، به پاسخ دقیقی برای این سوال نمیرسید. دیروز شما نگاه کنید، به عنوان آخرین نمونه 48 دقیقه سخنرانی کرده و در این 48 دقیقه تمام واقعیت‌های امروز در خارج و داخل رو انکار کرد. در خارج که سخن از پیروزی مطلق داره میگه، امید به آینده و نوید پیروزی داده که هیچ فکتی براش وجود نداره وقتی شما هیچ روی زمین واقعیت نیروهات رو از دست دادی. در داخل کشور هم اومده تحلیل کرده و گفته که ما میتونیم به رشد 8% مثلا برسیم بدون نیاز به خارج. خب از دیروز همه تحلیلگران دارن میگن این حرف هم دروغ محض به لحاظ خبری و هم غیر ممکنه به لحاظ انشایی. خب اگر کسی اومد این حرفا رو زد، از هر راهی که تحلیل بکنی نمیتونی به نتیجه برسی که چرا این انکار تمام عیار صورت میگیره و چرا سیاست‌های غلطی بر اساس این انکار قرار صورت بگیره و چه نتایج فاجعه باری برای ایران میداره که هر روز داره فروتر میره در مشکلات داخلی و منطقه‌ای. فقط یک راه براتون میمونه و اون اینه که متوسل بشید به روانشناسان و بگید که او دچار چه فشارهای ناشی از شکست شده که به این سخنان رو میاره و فقط به گمان من یک تحلیل روانشناسان نمیتونه پاسخ این سوال رو بده.
بر اساس افشاگری بهروز اثباتی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه در سوریه، جمهوری اسلامی در سوریه در هفته‌های پایانی حکومت بشار اسد دست کم صاحب عزت و حرمتی چندان نبوده است. گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
وقتی در واتساپ هستید میتونید با شماره 20420-725-973 در مورد هرچی که مد نظرتونه با ما صحبت کنید. از جمله افشاگری‌های این سردار سپاه و نظر شما در مورد آنچه که به گفته او سوری ها یا حکومت سوریه در مورد جمهوری اسلامی فکر میکرده. و اما بشنوید که سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه و به قدرت رسیدن گروه اسلامگرای تحریر شام و متحدان آن نگرانی هایی رو در کشورهای غربی و منطقه خاورمیانه و آسیای میانه به وجود آورده. احمد الشرع رهبر هیئت تحریر شام، گروهی که همچنان در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، تلاش می‌کند خودش را به عنوان شخصیتی سیاسی و نظامی که خواهان بازسازی سوریه و تشکیل حکومتی فراگیره نشون بده. اما انتصاب‌های اخیر او در ارتش جدید سوریه که شامل شماری از جنگجویان کشورهای دیگر هستند، نگرانی‌ها در کشورهای منطقه را دامن زده. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یعنی رادیویی که رادیو فردا هم بخشی از اونه، گزارشی تحقیقی درباره انتصاب تعدادی از جنگجویان خارجی به مقامات ارشد ارتش سوریه تهیه کرده. چکیده از اون رو همکارم جمشید زند براتون نقل میکنه.
رهبران جدید سوریه دست کم 6 نفر از جنگجویان خارجی از کشورهای آلبانی، تاجیکستان و اویغورهای چین را به درجات نظامی سرهنگ و ژنرال ترفیع مقام دادند. عبدالسمریز یشاری، معروف به ابو قتال آل آلبانی، متولد مقدونیه، یکی از این جنگجویان است که به مقام سرهنگی رسیده. یشاری 48 ساله رهبر گروه جماعت آلبانی، یکی از متحدان گروه تحریر و شام است که در سال 2016 در لیست تروریستی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. جنگجویان این گروه اسلامگرا حدود 10 سال در کنار تحریر و شام با حکومت بشار اسد می جنگیدند. دست کم 3 نفر از جنگجویان اسلامگرا از اویغورهای چین هم به عنوان فرماندهان ارشد در ارتش جدید سوریه منصوب شدند. جنگجوی دیگری که به مقام سرهنگی رسیده، سیف الدین تاجیبایف، از اهالی تاجیکستان است که به عنوان فرمانده عملیاتی ارتش برگزیده شده. مومن احمدی از بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره پیشینه این جنگجوی اسلامگرا میگوید:
از تحقیقهایی که ما کردیم معلوم شد که سیف الدین تاجیبایف سال 2013 میلادی از تاجیکستان به سوریه رفته، ابتدا به سازمان القاعده پیوسته و بعدا اونا ترک کرده به جبهه نصره که بعدا تحریر شام شد، به این سازمان پیوسته و در اونجا یک جمعیت توحید و جهاد که بیشتر زادگان آسیای مرکزی رو گرد هم آورده است، رهبر شاخه نظامی اون سازمان تعیین شده و با نیروهای تحریر شام علیه حکومت بشار اسد این همه سال جنگیده است.
در 10 سال اخیر صدها نفر از اعضای گروه‌های اسلامگرا از روسیه، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای حوزه بالکان مانند آلبانی، کوسوفو، مقدونیه شمالی، بوسنی و صربستان به داعش سوریه پیوستند. اما پس از شکست داعش در سوریه و عراق، در سالهای اخیر شماری از آنها در صفوف گروه تحریر و شام به جنگ با ارتش سوریه و حکومت بشار اسد ادامه دادند. تاجیکستان یکی از کشورهایی است که تا 10 سال پیش حزب نهضت اسلامی آن کشور به عنوان تنها حزب اسلامگرا در آسیای میانه فعالیت قانونی داشت و از نفوذ زیادی در مناطق مختلف آن کشور برخوردار بود. این حزب در سال 2015 در لیست سازمان‌های تروریستی تاجیکستان قرار گرفت و فعالیت آن منع شد. صدها نفر از اعضا و هواداران آن بازداشت شدند و صدها نفر از اعضای تندروی آن هم به صفوف داعش، القاعده، تحریر و شام و دیگر گروه‌ها در سوریه و عراق پیوستند. مؤمن احمدی از بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد می‌گوید: مقامات امنیتی تاجیکستان از مدت‌ها پیش اسلامگرایانی را که به داعش و یا دیگر گروه‌های اسلامگرا پیوسته‌اند زیر نظر دارند و صدها نفر از آنها هنوز در سوریه هستند.
در سوریه و عراق بیشتر از سال 2013، دقیقا همان سالی که سیف الدین تاجیبایف به سوریه رفته بود، پیوستن شهروندان تاجیکستان آغاز شده بود. مقامات تاجیکستان گفته بودند که بیش از 2000، یعنی این آمار رسمی است، بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته و اکثر آنها به صف داعش پیوستند و چنان ما میدانیم داعش از تحریر شام فرق میکرد و اینها اختلاف داشتند و در سال 2015 هیئت تحریر شام در ادلیب حکومت میکرد، ولی منابع رادیو آزادی در حکومت تاجیکستان گفتند که به ادلیب، به حدودهایی که تحریر شام تحت نظارت داشت، از سال 2015 تا سال 2023 نزدیکی 400 شهروند تاجیکستان به این گروه پیوسته است.
بر اساس برخی گزارش ها جنگجویانی از اردن، ترکیه و مصر هم در رده های بالای ارتش جدید سوریه فعالیت می کنند. مقامات امنیتی و سیاسی در کشورهای مختلف منطقه نگران نفوذ این دسته از جنگجویان هستند و می گویند آنها تهدید بالقوه علیه امنیت و ثبات سیاسی کشورهای زادگاه خود هستند. اما آرون زلین، محقق ارشد در انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک که تحقیقات دامنه‌داری درباره تحریر و شام انجام داده، به رادیو اروپای آزاد میگوید به نظر نمی رسد که احمد الشر رهبر تحریر و شام برنامه و هدفی برای مناطق خارج از سوریه داشته باشد. به گفته آقای زلین، هدف وی از اعطای حق شهروندی سوریه و انتصاب عده‌ای از جنگجویان خارجی به مقامات ارشد ارتش حصول اطمینان از آن است که این جنگجویان از دستورات رهبری این گروه پیروی می‌کنند و اکنون که جنگ تقریباً به پایان رسیده دیگر خودسرانه دست به عملیات نمی‌زنند.
از جمشید زند می شنیدیم. عزیزان، یک بار دیگه یادآوری می کنم که از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 می تونید با شنوندگان ما در سراسر جهان در ارتباط باشید و صدای خودتون رو به گوش اونها برسونید. ساعت 22:30 دقیقه است، وقت شنیدن سرخط مهمترین خبر هاست. بشنوید که وزارت امور خارجه سوئیس مرگ یک شهروند سوئیسی در ایران رو تایید کرد و وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه با تایید این خبر اعلام کرد که سفارتش در تهران با مقامات محلی در ارتباط است تا شرایط مرگ این فرد در زندان ایران را روشن کند. قیمت انواع ارز در بازار آزاد ایران پس از چند روز کنترل دولتی و افتی اندک بار دیگر افزایش یافت. نرخ دلار آمریکا روز پنج شنبه به 81800 تومان رسید. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در مراسم پذیرایی سال نو از سفرای خارجی در واتیکان نگرانی خود را از تهدید روزافزون جنگ جهانی ابراز کرد. رهبران اروپایی در مورد اظهارات رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد الحاق سرزمین‌هایی به خاک این کشور از جمله گرینلند واکنش‌های گسترده‌ای نشان دادند و در پی ادامه آتش‌سوزی در بخش‌هایی از لس آنجلس، دومین شهر بزرگ آمریکا، جو بایدن رئیس جمهوری این کشور سفر خود را به ایتالیا لغو کرد تا بر روی رسیدگی به آتش‌سوزی‌ها متمرکز شود. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر تایید حکم اعدام پخشان عزیزی در دیوان عالی کشور را عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش زن زندگی آزادی دانسته. و بالاخره آن که وزیر دادگستری ایتالیا میگوید ایالات متحده هنوز برای استرداد محمد عابدینی که به همکاری با سپاه پاسداران متهم است درخواستی رسمی نفرستاده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
سرانجام پس از بیش از 2 سال خلا در پست ریاست جمهوری، پارلمان لبنان روز پنجشنبه ژنرال جوزف اون رو به مقام ریاست جمهوری انتخاب کرد. او که 14th فرمانده ارتش لبنان بود، اکنون 4th مقام نظامی است که پس از جنگ‌های داخلی در این کشور به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می‌شود. بریم و بشنویم از ایلیا جزایری.
جوزف اون به عنوان رئیس جمهور لبنان سوگند قانون اساسی یاد کرد.
احلف بالله العظيم انني احترم دستور الامه اللبنانيه وقوانينها.
و این پایانی بود به بیش از 2 سال خالی بودن پست ریاست جمهوری در این کشور خلایی که بحران‌ها و مشکلات زیادی برای لبنان ایجاد کرده و مانع از برخی تصمیم‌گیری‌های اصلی شده بود. امروز سرانجام پارلمان لبنان موفق به انتخاب رئیس جمهور شد.
جوزف عون 99 الرئاسة تعلن أن الرئيس هو جوزيف عون.
در دور دوم رأیگیری از 128 نماینده پارلمان 99 نماینده به جوزف اون رأی دادند. در دور نخست 71 نماینده به آقای اون رأی داده بودند، آرای غیر کافی، زیرا در دور نخست رئیس جمهور نیازمند آرای 2/3 نمایندگان است. جلسه پارلمان خالی از تنش نبود. تنشی همراه با فحاشی برخی نمایندگان علیه یکدیگر. ریشه تنش اختلافات سیاسی است، اگرچه همه طرفها متوسل به بندهای قانون اساسی می شدند. برخی نمایندگان نامزدی جوزف اون برای ریاست جمهوری را ناقض قانون اساسی لبنان دانستند. بر پایه ماده 49 قانون اساسی لبنان، کارمندان سطح اول حکومتی تا 2 سال پس از پایان مسئولیتشان حق نامزدی برای ریاست جمهوری ندارند. جوزف اون اما تا دیروز فرمانده ارتش لبنان بود. نمایندگان طرف مقابل اما به ماده 74 قانون اساسی اشاره می‌کردند که حق اقدام خاص در شرایط استثنایی کشور را می‌دهد. ماده‌ای که بر اساس آن سال 2008 میلادی میشه سلیمان فرمانده وقت ارتش لبنان به ریاست جمهوری انتخاب شد. جوزف اون در سخنان خود پس از سوگند ریاست جمهوری از آغاز مرحله تازه در لبنان سخن گفت.
امروز مرحله تازه از تاریخ لبنان آغاز می شود.
او در این سخنرانی که با تشویق پیاپی نمایندگان همراه شد، بر همراهی با دولت‌های آینده لبنان، تلاش برای جلوگیری از همخواهی‌های سیاسی، مبارزه با فساد و سرمایه‌گذاری بر ارتش برای تضمین امنیت مرزها توسط این نهاد تأکید کرد. او به مسئله حمل سلاح در لبنان هم پرداخت.
متعهد می شوم که به عنوان فرمانده عالی نیروهای مسلح و رئیس شورای عالی دفاع برای منحصر کردن حق حمل سلاح در دست نهادهای حکومتی اقدام کنم.
رئیس جمهور جدید لبنان گفت نمی گذارد کشورش عامل تهدیدی برای کشورهای عربی باشد. او همچنین بر پاسداری از توافق آتش بس با اسرائیل تأکید کرد. جوزف اون 14 فرمانده ارتش لبنان بود. او از سال 2017 این مسئولیت را بر عهده داشت. آقای اون در دوره فرماندهی ارتش 3 اقدام برجسته در کارنامه خود ثبت کرد. حفظ شالده ارتش با وجود بحران شدید اقتصادی و کمبود منابع مالی، عملیات نظامی علیه جنگجویان گروه داعش در منطقه نزدیک به مرز سوریه در سال 2017 و استقرار نیروهای ارتش لبنان در منطقه جنوب این کشور بر پایه توافق آتش بس ماه گذشته با اسرائیل که به جنگ میان حزب الله و اسرائیل پایان داد. پس از انتخاب جوزف اون به عنوان رئیس جمهور لبنان، کشورها ارسال پیام‌های تبریک به او را آغاز کردند. از جمله سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت در پیامی به آقای اون تبریک گفت و برایش آرزوی موفقیت کرد. گید اون سعار وزیر خارجه اسرائیل هم در شبکه ایکس نوشت که امیدوار است انتخاب آقای اون به سود ثبات و آینده‌ای بهتر برای لبنان و مردمش و همچنین روابط حسن همجواری باشد.
از ایلیا جزایری میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد در دیوان عالی کشور خبر داده. همچنین بهروز احسانی، مهدی حسن و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی دیگر نیز آنگونه که در خبرها آمده به اعدام محکوم شدند. پخشان عزیزی اوایل مرداد امسال توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کردند به اعدام محکوم شده. حالا بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگویی داشته با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، و از او پرسیده که صدور و تایید احکام اعدام، به خصوص احکام اعدام برای برخی زندانیان سیاسی، نشانه چه است؟
احکامی که در یک دادرسی در اتاق دربسته و بدون رعایت تشریفاتی که حتی در خود قانون هم نسبت به اون اظهار نظر شده، نشان از یک چیز داره و اون این است که حکومت ایران هر وقت ضعیف میشه در حقیقت میخواد زهر چشم از مردم بگیره و با صدور احکام شدید و بگیر و ببند و اعدام هایی که به راه انداخته میخواد ایجاد رعب و وحشت بکنه. جلوی خیزش های احتمالی که پیشبینی میشود در آینده نزدیک صورت بگیره مانع بشه.
خانم عبادی، خب میتونید دلیل دیگری برای صدور این احکام اعدام از جمله اعدام خانم پخشان عزیزی عنوان بکنید؟ چون به نظر میرسه که شرایط کشور هم با توجه به مشکلات اقتصادی و مسائل سیاسی ملتهب است.
قرینه دیگری برای حرفای خودم دارم و اون است که اون رزمایشی که به وسیله بسیجی ها تدارک دیدن که جلوی هر گونه آشوب احتمالی رو به قول حکومت بخوان بگیرن، اینها تمام نشان از این است که حکومت پیشبینی یک خیزش همگانی میکنه به خاطر شرایط بدی که ایجاد کرده و از حالا میخواد با این گونه امور جلوی اون رو بگیره، که در همین ارتباط احکام اعدامی که صادر میشه مخصوصا اعدام های سیاسی رو باید ارزیابی بکنیم.
خب حالا با توجه به این موضوع چه باید کرد؟ یعنی فعالین مدنی و سیاسی داخل ایران و خارج از کشور چه راهکاری دارن که بتونن در واقع یک مقاومتی بکنن در برابر این احکام اعدام؟ چون در زندان ها هم یه چند ماهی هستش که کمپینی راه افتاده برای مقابله با اعدام و مخالفت با اعدام، اما به نظر میرسه که کافی نبوده.
کمپین سه‌شنبه های نه به اعدام که از زندان قزل‌حصار هم شروع شد به وسیله ده زندانی مرد که همگی هم سیاسی بودند، خوشبختانه فراگیر شد. در الان تقریبا میتونم بگم همه زندان های ایران سه‌شنبه ها اعتصاب قضا میکنند در اعتراض به احکام اعدام بی رویه ای که صادر میشه. علاوه بر اون عده‌ای هم هستن که روزهای سه‌شنبه اعتصاب قضا کردن، ها بیرون از زندانن ولی هم در همراهی با این زندانیان اعتصاب قضا میکنن.
آیا کارهای دیگری هم میشه انجام داد؟ جامعه مدنی، مردم، رسانه ها؟
کاری که اضافه بر این میشود کرد اعتراض های دست جمعی مردم و همچنین کمک رسانه ها برای رساندن صدای اعتراض مردم به احکام اعدام غیر قانونی و غیر عادلانه به جهان و جهانیان.
صدور و تایید احکام اعدام، به ویژه احکام اعدام برای برخی زندانیان سیاسی، واکنش های بسیاری داشته. گفتگوی همکارم بنیامین صدر رو میشنیدیم با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل. و اما در پنجم ماه مه سال 2023، سازمان جهانی بهداشت از پایان پاندمی مرگبار کووید 19 خبر داد. اون روزها را همه به خاطر داریم. با اینکه 1 سال و 8 ماه از اون میگذره، اما حافظه نه تنها ایرانیان که همه جهان واهمه های اون دوران رو از یاد نبرده و به خوبی به یاد میاره. و حالا گفته های مقامات کشوری و پزشکی در مورد ویروس HMPV، اون هم در فصل زمستان و همزمان با ابتلای بسیاری به آنفلانزا در ایران، بار دیگر نگرانی های آفریده، به ویژه که باز هم صحبت از چین در میان است. در این باره با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، گفتگویی داشتیم. بشنویم.
ویروس HMPV ویروسی هست که سالهاست که ما میشناسیم، هرچند که سال 2001 به طور رسمی این شناخته شده، اما از سالها قبل پیشبینی میشه که در گردش بوده. پس ویروس جدیدی نیست و اطلاق ویروس جدید، اطلاق ویروس چینی و بقیه چیزها، اینا بیمورد هست. نکته دیگه این هست که این ویروس و مثل تمام ویروس هایی که سیستم تنفسی رو مبتلا میکنن، این هم میتونه عوارضی داشته باشه و علائمی داشته باشه. خیلی شدیدتر از آنفولانزا یا کووید نیست، چیزی نیست که ما بترسیم. نکته ای که الان وجود داره، برعکس قبل که ایران دنبال لاپوشونی مبتلایان کرونا یا بقیه بیماری ها در ایران بود، در این مورد داره پروپاگاندایی رو پیش میبره که هراس در مردم ایجاد بکنه. نمونه هاش رو هم داریم میبینیم، چه در مصاحبه نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت، یا پزشکانی که خب وضعیتشون مشخص هست و معلوم هست که دقیقاً دارن از یک جا خط میگیرن و از یک جا دارن اطلاعاتشون رو منتشر میکنن. اما بر اساس اطلاعاتی که ما به طور رسمی داریم از مرکز مبارزه با بیماری های آمریکا و بقیه اطلاعاتی که به خصوص از هند میرسه، چون خیلی چین قابل اعتماد نیست اطلاعاتش بعد از جریان کووید و اون افتضاحی که به بار آورد، نشون میده که این ویروس خیلی شدیدتر و بحرانی تر از وضعیت ویروس های دیگه نداره. بیشتر سیستم تنفسی فوقانی، یعنی حنجره و حلق و سینوس ها و گوش رو مبتلا میکنه و کمتر باعث ابتلا ریه میشه. سنین ابتلا هم سنین خردسالی هست و بزرگسالان و کهنسالان، یعنی در سنین میانسالی خیلی ابتلا صورت نمیگیره و اگر هم ابتلا صورت بگیره عوارض بسیار زیادی نداره. با همون مراقبت های خونگی این درمان میشه، البته یه مقدار ممکنه طولانی تر بشه دوره درمانش، اما در مجموع با همون روش های کنترل تب، مصرف مایعات و استراحت این خود بهبودی حاصل میکنه. در مواردی هست که به خصوص در کودکان کم سن و سال و سنین بالا یا کسانی که سیستم ایمنی مشکل داری دارن، در اینها حتما باید مراقبت های جدی انجام بگیره، به پزشک مراجعه بکنن. در این ویروس و ویروس های مشابه مثل آنفولانزا و کووید و بقیه، آنتیبیوتیک اصلا در درمانش جایی نداره مگر اینکه یک عفونت دیگه بهش اضافه شده باشه.
آقای دکتر، به آنفولانزا اشاره کردید. واکسن آنفولانزا رو در ایران به سختی بشه پیدا کرد. داروها بسیار گران شدن. واکسن آنفولانزا بسیار دیر وقت به بازار رسیده، اون هم نه به مقداری که مردم آزادانه بتونن به اون دسترسی داشته باشن. حالا با وجود آنفولانزا و ویروس HMPV، تصور میکنید چگونه میشه از ابتلا به اون و همچنین آنفولانزایی که الان واکسنش کمیابه پرهیز کرد؟
خب البته یکی از دلایلی که آنفولانزا الان داره با این شدت و حدت در جامعه در حال گسترش هست و به نظر میرسه که طی 2-3 هفته آینده هم تعداد مبتلایان افزایش پیدا بکنه، یکی از دلایل مهمش عدم واکسینه شدن مردم هست به مقدار زیاد که جلوگیری از گردش ویروس بکنه. اما واقعیت اینه که در این شرایط، اولا اینکه ما نگران نیستیم، یعنی نگرانی که الان ما داریم دیگه به اندازه نگرانی های زمان کووید نیست، به اضافه این که از اونجایی که اطلاعات که از چین میرسه خیلی قابل اعتماد نیست، دیگه ما در واقع تسلیم اون هیاهوهای آخر از زمانی که معمولا چین در ویدیوهاش اصرار بر اون داره و دنبال اهداف سیاسی هست، ما خیلی با اونها نگران نمیشیم. اونچه که مسلم هست همین مواردی هست که من عرض کردم که باید بهش توجه بشه. اما از لحاظ جلوگیری از انتشار، همون چیزهایی که مردم در دوران کووید یاد گرفتن همونا خیلی کمک کننده است. مهمترین عامل برای جلوگیری از انتشار بیماری اقداماتی هست که فرد آلوده انجام میده. اینجا خیلی مهم است که این فرد ماسک بزنه، این فرد تماسش رو با بقیه اعضای خانواده محدود بکنه و همچنین اگر سرفه یا عطسه ای میکنه جلوگیری بکنه از انتشار قطرات تنفسی، دستهاش رو مرتب بشوره. اینا چیزهایی هست که باعث میشه حداقل این در همون محدوده بمونه و به افراد بیشتری منتقل نشه. ولی اینی که ما بخوایم دیگه مثل زمان کووید و کرونا بخوایم محدودیت‌های اونجوری اعمال بکنیم اصلا جایی نداره و دیگه نیاز به اون محدودیت‌ها نیست. فقط همین اقدامات فردی در افراد آلوده میتونه خیلی کمک کننده باشه.
در مورد ویروس HMPV از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا یعنی شخص دونالد ترامپ میگوید میخواهد گرینلند بخشی از آمریکا باشد و برای نیل به این هدف استفاده از نیروی نظامی و اقتصادی را هم منتفی نمیدونه. اما اهمیت سیاسی اقتصادی گرینلند چه است و چرا دونالد ترامپ این خواسته را اصلا مطرح میکنه؟ موضوعی که همکارم مهرداد میردامادی گزارشی در موردش تهیه کرده.
دلیلی که دونالد ترامپ برای الحاق گرینلند به خاک ایالات متحده ارائه میدهد امنیتی است، چنان که در اظهارات رئیس جمهوری منتخب آمریکا در 11 دی ماه بیان شد. ما گرینلند را به دلیل حفظ امنیت ملی می‌خواهیم. این مطلب را خیلی پیشتر از من هم گفته بودند. خیلی ها گفته بودند. آنجا 45,000 نفر جمعیت دارد. مردم نمی‌دانند که آیا دانمارک حق قانونی در مورد آنجا دارد یا نه. حقی هم اگر داشته باشد باید واگذار کند، چون ما آنجا را برای امنیت ملی می‌خواهیم. من دارم در مورد جهان آزاد حرف می‌زنم، در مورد حفاظت از جهان آزاد. گرینلند جزیره است در بین اقیانوس منجمد شمالی و شمال اقیانوس اطلس، بر سر راه کوتاه‌ترین مسیر بین آمریکا و اروپا که به دلیل موقعیت راهبردیش در دریانوردی جهانی، اهمیت نظامی امنیتیش برای سیستم هشدار موشک بالستیک ایالات متحده و نیز ذخایر قابل توجه مواد معدنی و طبیعیش. بنابر همه این دلایل، گرینلند برای ایالات متحده جذابیتی همیشگی داشته است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ اظهار داشت: در گفتگویی که با شرکای اروپایی خود داشتم، نوعی عدم درک در مورد اظهارات اخیر ایالات متحده پدیدار شد. اصل خدشه‌ناپذیری مرزها صرف نظر از اینکه در شرق ما باشند یا در غرب ما، برای همه کشورها صدق می‌کند. هر کشوری باید به این اصل پایبند باشد، صرف نظر از اینکه کشور کوچکی باشد یا یک ملت بسیار قدرتمند. این یک اصل اساسی حقوق بین الملل و جزء اصلی چیزی است که ما آن را ارزش‌های غربی می‌نامیم. گرینلند از اوایل قرن 18 هم تا سال 1979 تحت حاکمیت دانمارک بود. در این زمان به قلمرو خودگردان دانمارک تبدیل شد. این جزیره از سال 2009 میلادی حق این را پیدا کرده که از طریق برگزاری یک همه پرسی استقلال خود را به دست آورد. گرینلند و جزایر فارو در قلمرو خودمختار دانمارک محسوب می شوند. هر دو قلمرو تابع قانون اساسی این کشور هستند، به این معنی که هر گونه تغییری در وضعیت حقوقی آنان مستلزم اصلاح قانون اساسی دانمارک خواهد بود. لارس راسموسن، وزیر امور خارجه دانمارک، در مورد وضعیت سیاسی گرینلند میگوید: در حال حاضر ما یک کشور مشترک المنافع به نام پادشاهی دانمارک داریم و کاملا اذعان داریم که گرینلند مقاصد و اهداف خاص خود را دارد. اگر این اهداف و جاه طلبی ها محقق شوند، گرینلند کشوری مستقل خواهد شد، اما بعید است برای تبدیل شدن به یک ایالت فدرال در ایالات متحده قصدی داشته باشند. در حال حاضر ما یک کشور مشترک المنافع ملی در دانمارک داریم و این بدان معناست که ما در این کشورهای مشترک المنافع دانمارک، گرینلند، جزایر فارو به هم تعهد جمعی داریم. آمریکا با گسترده کردن حضور نظامی خود، از جمله استقرار رادار در گرینلند برای نظارت بر آبهای بین این جزیره، ایسلند و بریتانیا، عملاً علاقه خود را برای نظارت بر حرکت ناوهای نیروی دریایی روسیه و زیردریایی‌های هسته‌ای این کشور و نیز کشتی‌های تجاری و نظامی چین ابراز کرده است. ارتش ایالات متحده حضوری دائمی در پایگاه هوایی پیتوفیک در شمال غربی گرینلند دارد. توافقنامه‌ای در سال 1951 بین ایالات متحده و دانمارک به آمریکا حق داد تا برای ساخت پایگاه‌های نظامی در گرینلند و جابجایی آزادانه نیروها در قلمرو آن تا زمانی که به دانمارک و گرینلند اطلاع داده شود اقدام کند. بندر نوک پایتخت و بزرگترین شهر گرینلند است. فاصله آن تا پایتخت ایالات متحده واشنگتن دی سی کمتر از 3000 کیلومتر است، در حالی که تا کوپنهاگ پایتخت دانمارک 3500 کیلومتر فاصله دارد. گرینلند با مساحتی معادل 3 برابر ایالت تگزاس آمریکا در مجموع تنها 46000 نفر جمعیت دارد.
رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده میگوید میخواهد گرینلند بخشی از آمریکا باشه. مهرداد میردامادی از رادیو فردا در این باره گزارش میداد. اما اگر تصور کردید که خبرها در مورد دونالد ترامپ همینجا به پایان میرسه، سخت در اشتباهید، چرا که رئیس جمهوری منتخب آمریکا با بازنشر ویدیویی جنجال برانگیز از سخنان یک اقتصاددان علیه نتانیاهو، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بار دیگر خودش رو خبرساز کرده. اردشیر طیبی و گزارشی در این باره.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، ویدیویی را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک گذاشته است که در آن از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با لفظی توهین‌آمیز یاد شده است. در این ویدیو که ترامپ آن را در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرده، جفری ساکس، اقتصاددان مشهور، نتانیاهو را متهم می‌کند که از سال 1995 تا کنون در پی اجرای استراتژی هدفمند برای حذف حماس و حزب الله از طریق هدف قرار دادن دولت‌های حامی آنان، یعنی عراق، سوریه و ایران بوده است. ساکس در این ویدیو که بخشی از مصاحبه او با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی طرفدار ترامپ است، با اشاره به تأثیر لابی‌های طرفدار اسرائیل در آمریکا می‌گوید: نتانیاهو ما را وارد جنگ‌های بی‌پایانی کرده و به خاطر قدرتی که اینها در سیاست آمریکا دارند، به خواسته‌های خود نیز رسیده است. مشخص نیست انگیزه آقای ترامپ از بازنشر این بخش جنجال برانگیز از مصاحبه جفری ساکس با تاکر کارلسون چه بوده است. اما این اتفاق تنها چند هفته پس از آن رخ داده که نتانیاهو گفته بود گفتگویی بسیار دوستانه و گرم درباره مذاکرات آزادسازی گروگان‌ها و سیاست‌های مربوط به سوریه با ترامپ داشته است. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای از سوی مصر، قطر و دولت فعلی آمریکا به رهبری جو بایدن برای دستیابی به یک توافق آتش‌بس که شامل آزادسازی گروگان‌ها نیز می‌شود در جریان است. از سوی دیگر گروهی که دونالد ترامپ برای دولت آتی خود معرفی کرده، اغلب از حامیان سرسخت اسرائیل هستند. مارکو روبیو، سناتور فلوریدا و گزینه ترامپ برای وزارت امور خارجه، صراحتاً مخالف آتش‌بس در غزه است و خواستار تداوم جنگ تا نابودی کامل حماس شده است. الیف استفانیک، نماینده نیویورک در مجلس نمایندگان آمریکا که از سوی ترامپ به عنوان سفیر آتی ایالات متحده در سازمان ملل پیشنهاد شده، نیز چندی پیش سازمان ملل را به دلیل انتقاد از کشته شدن غیر نظامیان در غزه فاضلاب ضدیت با یهود خوانده بود. دونالد ترامپ نیز خود اظهار داشته است که اگر حماس گروگان‌هایی را که در اختیار دارد تا پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری او آزاد نکند، جهنمی به پا خواهد شد. رابطه بین ترامپ و نتانیاهو در سالهای اخیر همواره روندی پیشبینی ناپذیر را طی کرده است. در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نتانیاهو پیروزی‌های دیپلماتیک قابل توجهی از جمله به رسمیت شناخته شدن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان و پیمان صلح ابراهیم با کشورهای عربی را به دست آورد. اما پس از شکست آقای ترامپ در انتخابات 2020 و در پی تبریک نتانیاهو به جو بایدن، رابطه ترامپ و نخست وزیر اسرائیل رو به تیرگی رفت. از سوی دیگر جفری ساکس نیز در واکنش به بازنشر بخشی از مصاحبهش توسط ترامپ به نشریه بریتانیایی گاردین گفت که امیدوار است این اقدام نشان دهنده تغییری در سیاست خارجی آمریکا باشد.
از اردشیر طیبی میشنیدیم 11 روز به ادای سوگند وفاداری رئیس جمهوری منتخب آمریکا باقی مانده و همچنین به ورودش برای بار دوم به کاخ سفید واشنگتن. باید دید تا چه حد تا اون موقع خبرساز خواهد بود. عزیزان، به پایان این مجله نرم نرمک نزدیک میشیم، اما اجازه بدید که در نهایت گزارشی رو بشنویم از هومن عسکری، گزارشی در مورد اینکه مادر دورناها در 95 سالگی موجب شده که رسانه‌های ایران بعد از سالها به برخی از فعالیت‌های این پژوهشگر فنلاندی و کنشگر محیط زیست در ایران بپردازند، چرا که درگذشته.
می گفت مردم متوجه نمی شوند چرا زندگی در ایران را انتخاب کرده.
People wondering who am I? Saying, why are you staying here?
الن ووسالو، جانورشناس و پژوهشگر فنلاندی که بیش از نیم قرن هزاران کیلومتر دور از زادگاه مادری خود در قاره‌ای دیگر به عشق طبیعت و پرندگانی که بخشی از طبیعت زیبای شمال ایران بودند زیست و در همین جا درگذشت. الن 95 سال پیش در یک خانواده فنلاندی مهاجر در کشور کانادا به دنیا آمد. ازدواج او در دوران جوانی با مردی ایرانی او را به ایران کشاند و در همین جا ماندگار کرد. الن آنقدر در استان مازندران ماند که محلی‌ها او را به عنوان عضوی از جامعه خود پذیرفتند و فعالیت‌هایش او را در ایران به مادر دورناها معروف کرد. خانم ووسالو در سال‌های سکونت در ایران در شهرهای مختلفی هم زندگی کرد. فریدون کنار، بابلسر و این اواخر شهر رویان، از توابع شهرستان نور استان مازندران، جایی که تا 95 سالگی میزبان الن ووسالو بود. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه نوشت که در گفتگو با مدیر شهرک فردوس رویان، خبر درگذشت این پژوهشگر و کنشگر محیط زیست را تایید کرده. بر این اساس خانواده خانم ووسالو هنوز تصمیم نگرفتند که پیکر او را در رویان یا تهران به خاک بسپارند و یا احتمالاً به فنلاند منتقل کنند. اما حالا و بعد از درگذشت این زن دانشمند، رسانه‌های داخل ایران از چپ و راست درباره او و فعالیت‌هایش در دوران حیات نوشتند. اینکه نخستین پژوهشگری بود که در ایران کار پژوهشی بر روی دورناها را آغاز کرد. اینکه با مردم محلی رابطه محبت‌آمیزی ایجاد کرده بود. اینکه با چند دانشگاه ایران همکاری داشت. اینکه شکارچیان، دامگاهداران و بومیان را متقاعد می‌کرد از شکار کردن پرندگان زیبای حیات وحش دست بردارند و البته اینکه برای فرهنگ سازی در میان شهروندان ایران و حفاظت از محیط زیست تلاش می‌کرد. الن هرچقدر در ایران در این سالهای آخر در سکوت زندگی کرد، به همت آیریس هارما، مستندسازی فنلاندی، توانست قسمتی از داستان زندگی و سرگذشت خود را در قالب فیلمی به نام مادر دورناهای سیبری روایت کند.
decided to stay in this society. I became a scientist, I became an ornithologist. And art became more independent.
او در این مستند از جمله به ماجرای آشنایی خود با همسر ایرانیش، تفاوت‌های فرهنگی عمیق و شوک ناشی از وقایع 1357 در ایران هم اشاره کرد.
So unbelievable to see one society changing like that.
حالا با درگذشت الن وسالو، محیط زیست ایران و به ویژه دورناهای زیبا یک حامی و دوستدار مهم خود را از دست دادند و چند سالی هم هست که به دلیل تغییرات زیست محیطی پرندگان مهاجر کمتری به سوی ایران می آیند. روندی که الن وسالو امیدوار بود با تلاش مردم محلی بتواند بار دیگر به وضعیت مناسب تغییر دهد.
عزیزان، آدینه بسیار خوشی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما.